کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 22 اینجا تهران است. شبکه فرهنگ. با درودهای فراوان به شما هموطنان عزیز و ارجمند، از این لحظه در بخش سوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. ان شاء الله تا ساعت 6 بامداد با تقدیم برنامه‌های گوناگون. و از همین جا هم اعلام بکنم که ان شاء الله فرصت همراهی با ما رو داشته باشید.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
حضور شما دوستان عرض می کنم که موضوع برنامه چهار باغ برگه، بله همین برگ های درختان زیبا که الان خیلی از اونها سبز و سرحال هستند، اما رفته رفته رنگ پاییز به خودشون میگیرند. بنابراین یادمون باشه که موضوع چهار باغ برگه. در این باره میتونید چهرهای زیباتون رو آماده بکنید، جملات زیباتون همینطور. از طریق تلفن های آشنای برنامه با بیان شیواتون خواهید فرمود. از طریق سامانه 30558 هم بنده دریافت میکنم و تا جایی که فرصت داریم حتما پیام ها رو میخونیم. و آرزو میکنم که از همین الان هم دوستان ما موضوع برگ رو مد نظر داشته باشند. اما اجازه بدید که بریم به سراغ نخستین برنامه این بخش با عنوان درس مثنوی و با موضوع مثنوی خوانی.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 360 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 283 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. منم آن بنده مخلص که از آن روز که زادم دل و جان را ز تو دیدم، دل و جان را به تو دادم. چو شراب تو بنوشم، چو شراب تو بجوشم، چو قبای تو بپوشم، ملکم شاه قبادم. ز میانم چو گزیدی، کمر مهر تو بستم. چو بدیدم کرم تو، به کرم دست گشادم. چه کنم نام و نشان را، چو ز تو گم نشود کس. چه کنم سیم و درم را، چو در این گنج فتادم. چو توی شادی و ایدم، چه نکوبخت و سعیدم. دل خود بر تو نهادم، به خدا نیک نهادم، نه بدرم نه بدوزم نه بسازم نه بسوزم، نه اسیر شب و روزم نه گرفتار کسادم. چه کساد آید آن را که خریدار تو باشی، چو فزودی تو بهایم که کند طمع مزادم. روش زاهد و عابد همگی ترک مراد است، به نما ترک چه گویم چو توی جمله مرادم. چو مرا دیو رو بودی تربم یاد تو بودی، تو چنانم برو بودی که بشد یاد زیادم. به صفت کشتی نوح هم که به باد تو روانم، چو مرا باد تو دادی مده ای دوست به بادم. من اگر کشتی نوح هم چه عجب چون همه روح هم، من اگر فتح و فتوح هم چه عجب شاه نژادم. چو به بحر تو درآیم به مزاج آب حیاتم، چو فتم جانب ساحل حجرم سنگ و جمادم. چو بسازیم چو عیدم، چو بسوزیم چو عودم. ز تو گریم ز تو خندم، ز تو غمگین ز تو شادم. غزل بسیار زیبایی بود که یک بار دیگر در اوایل این درس‌های مثنوی اون رو خوانده بودیم. اما در خود مثنوی رسیدیم در دفتر سوم به این عنوان که بیان اشارت سلام سوی دست راست در قیامت از هیبت محاسبه حق و از انبیا استعانت و شفاعت خواستن. گفتیم مولانا در داستان دقوقی، آنجا که دقوقی به خواهش اون هفت مرد خدایی امام جماعت آنان می شود و نماز جماعتی می خوانند، اشاره‌ای به رموز و اسرار صلات می کند و رمزگشایی می کند از بعضی حرکات نماز، از جمله از این سلام های آخر نماز که مؤمن با دادن سلام به سوی راست و چپ در واقع خروج خودش رو از نماز اعلام می کنه. این رو مولانا تفسیر کرده که وقتی به دست راست سلام میکنه به انبیا و اولیا متوسل میشه، رو به دست راست آرد در سلام سوی جان انبیا وان کرام. یعنی شاهان شفاعت کن لعیم، سخت در گل ماندش پای و گلیم. میگوید که به انبیا متوسل میشه. انبیا گویند روز چاره رفت، چاره آنجا بود و دست افزار زفت. انبیا بهش میگن که باید در دنیا کار میکردی. در واقع مولانا نماز رو یادآور قیامت میدونه و میگه همطور که در قیامت ما متوسل میشیم به انبیا، نمازم این توسل به انبیاس یادآور احوالی است که در قیامت بر ما میگذره. حالا در قیامت اگر ما دست به دامن انبیا بشیم، اونا میگن اون روزی که باید کار میکردی گذشت. مرغ بی هنگامی ای بدبخت، رو ترک ما گو خون ما اندر مشو. انبیا میگن که تو مرغ بی هنگام هستی، برو و قاتل ما مباش. اینا رو توضیح دادم، شرح دادم، دیگه تکرار نمی کنم. بعد حالا نمازگزار رو بگرداند به سوی دست چپ، در تبار و خیش گویندش که خب. حالا به انبیا در سمت راست متوسل میشه که جواب اونا اینه که باید در دنیا فکری به حال خودت میکردی. به سمت چپ متوسل میشه و به خیشاوندان و ایل و قبیله و طایفه خودش تشبث میکنه. اونا هم یه جوابی بدتر از جواب انبیا میدن. اونا میگن خب، یعنی خفه شو، دهنتو ببن، حرف نزن. هین جواب خیش گو با کردگار، ما کییم ای خواجه دست از ما بدار. جواب همه اینی که ما تأثیری نداریم، قدرتی نداریم و در قیامت یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. این آیات سوره عبس 35 و 36 که روز قیامت روزیه که انسان از برادرش فرار میکنه، از مادر و پدرش فرار میکنه، از همسر و فرزندانش فرار میکنه. کسی به کسی نیست در قیامت. تو چی میخوای از ما؟ هین جواب خیش گو با کردگار، ما کییم ای خواجه دست از ما بدار. نی از این سو نی از آن سو چاره شد، جان آن بیچاره دل صد پاره شد. از همه نومید شد مسکین کیا، پس برآرد هر دو دست اندر دعا. که از همه نومید گشتم ای خدا، اول و آخر تویی و منتها. میگوید که وقتی میبینه نه از راست نه از چپ هیچ نتیجه‌ای حاصل نمیشه، دلش صد تکه میشه، جانش صد پاره میشه، از همه نومید میشه. این بیچاره مسکین کیا، یعنی این آقای بیچاره شده، کیا علامت احترامه، منتها هم به ضرورت قافیه اومده، هم میخواد بگی که این کسی که بس خودش یک به اصطلاح کیابیایی داشت و کسی بود، حالا مسکین شده، پس برآرد هر دو دست اندر دعا. حالا دو تا دست دعا رو بلند میکنه، حرفش اینه که از همه نومید گشتم ای خدا، اول و آخر تویی و منتها. دیگه همه امیدها قطع میشه، اونجا انسانه و خدای خودش، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اونجا از همه جا دیگه انسان نومید میشه. نمیتونیم تصور بکنیم، ما تو این دنیا که هستیم همش چشم امید به یه جایی داریم، به یه کسی داریم. نمیتونیم یه حالی رو تصور کنیم که به هیچ جا و هیچ کسی دیگه نمیتونیم امیدوار باشیم، فقط خدا. که از همه نومید گشتم ای خدا، اول و آخر تویی و منتها. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. در نماز این خوش اشارت ها ببین، تا بدانی کین بخواهد شد یقین. میگه اینایی که بهت گفتم اشارت های نمازه، یعنی رمز و راز نمازه. نماز که میخونی یاد قیامت باش و این ورود و خروج نماز و سجده و رکوع رو علامتهایی از قیامت بدون، تا بفهمی که این قیامت حتما اتفاق میفته و این احوالی که من برای تو میگم پیش میاد، تا بدانی که این بخواهد شد یقین، یقینا این اتفاق میفته. بچه بیرون آر از بیزه نماز، سر مزن چون مرغ بی تعظیم و ساز. میگوید که این نماز مثل یک تخم مرغه، مثل یک تخم پرنده است. تو این تخم رو مبدل کن به جوجه، نتیجه بگیر ازش. اون استعداد و قابلیت نماز رو کشف کن و به فعلیت برسون. این تخم مرغ رو ضایع مکن، سعی کن که از دل این تخم مرغ تو بچه بیرون بیاری، جوجه بیرون بیاری. بچه بیرون آر از بیضه نماز، سر مزن چون مرغ بی تعظیم و ساز. میگه نماز خوندنت مثل نوک زدن کلاغ به زمین نباشه، چون خیلی نماز خوندن ها همینطوره دیگه، نه حالی هست، نه توجهی هست، نه حضور قلبی هست، همینطور یه دلا و راستی با عجله میشیم ما. میگه این نماز خوندن مثل مرغه، مثل نوک زدن مرغه، نه تعظیمی درش هست، نه بزرگداشتی هست در برابر عظمت خدا، نه یک سازی داره، یعنی سامانی داره. ساز اینجا یعنی سازمان، یعنی نظم و ترتیب، حساب و کتاب نداره. این مصرع دوم یادآور یک حدیثی است که ابوذر از پیامبر نقل میکنه و متن حدیث اینه که نهانی رسول الله ان نقرتن که نقرت دیک و اقعائن که اقعاء الکلب و التفاتن که التفات سعلب. ابوذر میگوید که پیامبر من رو در نماز نهی کرد از نوک زدن مانند نوک زدن خروس و نشستن به سبک نشستن سگ و به چپ و راست نگاه کردن مانند چپ و راست نگاه کردن روباه. یعنی گفت حیوان نباش، آدم باش. بله، و مثل خروس و نمیدونم سگ و روبا همینجوری بی خودی سر تکون نده، دم تکون نده، در نماز انسان باش. پیامبر اونجوری فرموده. اینم مولانا هم میگوید که سر مزن چون مرغ بی تعظیم و ساز. این قصه رو تا اینجا میاره و دوباره برمیگرده به داستان دقوقی. شنیدن دقوقی در میان نماز افغان آن کشتی که غرق خواست شدن. آن دقوقی در امامت کرد ساز، اندران ساحل در آمد در نماز. اون جایی که دقوقی با اون هفت مرد الهی ملاقات کرده بود ساحل دریا بود. حالا شارحان مثنوی تک تک این کلمات رو تفسیر کردن که ساحل علامت چیه، نشانه چیه. ما همون ساحل معمولی هم بگیریم فعلا کارمون حل میشه، یعنی مشکلی نداریم. دقوقی امام جماعت شد، آن دقوقی در امامت کرد ساز، یعنی امامت را انداخت، اندر آن ساحل در آمد در نماز. وان جماعت در پی او در قیام، اینت زیبا قوم و بگزیده امام. اون هفت نفرم نماز جماعت خوندن، پشت او ایستادند. به به، چه مأموم زیبایی، چه امام مناسبی. اینت زیبا قوم، اینت یعنی بفرما، حالا اینه، اینجور دیگه، این تو را، یعنی حالا جلوی چشمت مجسم کن چه مردم نیکویی و چه امام منتخبی. این زیبا قوم و بگزیده امام. ناگهان چشمش سوی دریا فتاد، چون شنید از سوی دریا داد داد. یه وقت همطور که در ساحل نماز بخون، روی دریا فریاد کمک و استغاثه شنید، داد 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 می زدن یک عده. در میان موج دید و کشتی در قضا و در بلا و زشتی، هم شب و هم ابر و هم موج عظیم، این سه تاریکی و از غرقاب بیم. نگاه کردید که در وسط امواج یک کشتی گرفتار قضا و بلا شده، گرفتار یک اتفاق بد شده، یک حادثه زشتی پدید اومده. شب و ابر و موج عظیم، دیگه کشتی در دریا وقتی گرفتار این حوادث بشه، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. هم شب و هم ابر و هم موج عظیم، این ستاریکی و از غرقاب بیم. کلن این بیت اشاره به آیه 40 سوره نور میکنه، اون ستاریکی اشاره به جای دیگر قرآن میکنه که فی ظلمات ثلاث، ولی این بیت شب و ابر و موج عظیم و اینها در سوره نور میخونیم والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. اما آنان که کفر ورزیده اند، اعمالشان همچون سرابی در بیابانی است که تشنه آن را آب پندارد و چون بدان رسد آن را چیزی نیابد و آنجا خدای را مییابد که به حسابش به تمام خواهد رسید و خداوند سریع الحساب است. آیه بعدی شاهد مثال ماست، چون لازم معنا مرتبط بود با آیه قبل، آیه قبلم خوندم. او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، نیز اعمالشان همچون ظلماتی است در دریای مواج که موج روی موج آن را میپوشاند، موجی که ابری بالای آن است، ظلماتی یکی بالای دیگری. آیه ادامه داره، همین مقدارش برای اینکه توجه کنیم مولانا موقع سرودن این شعر کدوم آیه قرآن در ذهنش بوده کافیه. هم شب و هم ابر و هم موج عظیم، این ستاریکی و از غرقاب بیم. بادی همچو عزرائیل خواست، موجها آشوفت اندر چپ و راست. یک طوفانی آمد مثل عزرائیل جانستان، این تندباد از چپ و راست موجها برانگیخت. موجها آشوفت یعنی موجهایی برپا کرد، موجهایی بلند کرد، موجهایی برانگیخت، از چپ و راست برای این کشتی. اهل کشتی از مهابت کاسته، نعره واویل ها برخواسته. دست ها در نوحه بر سر می زدن، کافر و ملحد همه مخلص شدند. با خدا با صد تضرع آن زمان، عهدها و نذرها کرده به جان. سر برهنه در سجود آنها، که هیچ رویشان قبله ندید از پیچ پیچ. گفته که بیفای دست این بندگی، آن زمان دیده در آن صد زندگی. از همه امید ببریده تمام، دوستان و خال و عم، بابا و مام. زاهد و فاسق شداندم متقی، همچو در هنگام جان کندن شقی. نیز چپشان چاره بود و نیز راست، حیله ها چون مرد هنگام دعاست. در دعا ایشان و در زاری و آه، بر فلک زیشان شده دود سیاه. مولانا این کشتی رو که ذکر میکنه که دقوقی در دریا دید و احوال مردم کشتی، اینجا یک توضیحی میده و بعضی از آیات قرآن رو در شعر بیان میکنه. در قرآن مکرر این مطلبی که مولانا در این ابیات آورده ذکر شده. حالا اون بیت اول چیه؟ میگوید اهل کشتی از مهابت کاسته، یعنی هیبت این موج. مهابت همون هیبته، اون وحشت ناشی از عظمت و سنگینی این موج، اهل کشتی رو کاسته کرده بود، یعنی نابود کرده بود، اصلا تراشیده بود، اینا رو بیچاره کرده بود. نعره واویل ها برخواسته، از هر سو مردم شیون می کردند. دست ها در نوحه بر سر می زدند. داره تصویر میکنه کافر و ملحد همه مخلص شدن دیگه، همه اونجا خداپرست شدن، همه اعتقاد به خدا پیدا کردن. از میان آیاتی که در قرآن آمده، این آیات سوره یونس رو میخوانیم که مفصل تره. میفرماید هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریهن طیبه و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق. خدا میگوید که او آن خدایی است که شما را در بر و بحر روان میسازد، تا آنجا که وقتی به کشتی نشینید و کشتی ها با بادی موافق ایشان را به پیش رانند و بدان شادمان باشند، تند بادی به سراغ کشتی آید و موج از همه جا فرا گیردشان و دریابند که در ورطه بلا گرفتار آمده اند، خدا را با خلوص عقیده بخوانند که اگر ما را از این ورطه رهانی، بی گمان شکرگزار خواهیم بود. سپس چون خدا رهایشان کند، آنگاه در زمین به ناحق ستم می کنند. این یکی از چند موضعیه که در قرآن گفته شده که این مردمی که در حال عادی و خوشی و آسایش خدا رو منکرن، هنگام سختی یاد خدا میفتن.